أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مسئله سی که همطور که دیروز بیان شد بحث خاصی نداره. حکم در مسئله سی موکول به مباحث قبلی هست که مرحوم سید فرموده که در عقد مضاربه عامل برای اصل تجارت نمیتونه وکیل بگیره، ولی برای مقدمات تجارت میتونه وکیل بگیره. برای اصل نمیتونه وکیل بگیره چون عقد مضاربه منوط به این هست که خود عامل مباشرتاً این کار را انجام بده. مورد اذن عمل مباشری عامل در تجارته، اما در مقدمات نه، مورد اذن اطلاق داره. مسئله سی خیلی بحث نداره، یعنی بحث جدیدی نداره. اما مسئله سی و یک و همینطور مسئله سی و دو، موضوع بحث در این مسئله سی و یک و سی و دو اینه که مضاربه ثانیه، حکم مضاربه ثانیه چیه؟ در جایی که مالک رأس المال با عامل یک مضاربه انجام داد، بعد عامل بعد از اون عقد مضاربه اول میخواهد یه مضاربه ثانیه ایجاد بکنه با عامل ثانی، با شخص ثانی. این مضاربه ثانیه، حکم این مضاربه ثانیه چیه؟ در مسئله سی و یک مرحوم سید بحث میکنه از حکم این مضاربه ثانیه در جایی که به اذن مالک باشه. مضاربه ثانیه به اذن مالک باشه. در مسئله سی و یک حکم به این مضاربه ثانیه را در جایی که به اذن مالک نباشه حکمشیه. فضولتن اون عامل اول فضولتن رفته مضاربه ثانیه را انجام داده، مالک خبر نداشت، فضولتن انجام داده، حکم این چیه؟ یعنی این هر دو مسئله در مورد مضاربه ثانیه موضوع هر دو یکی هست، فقط فرق در اینه که در مسئله سی و یک بحث از حکم مضاربه ثانیه است که به اذن مالک اصلی اجرا شده. در مسئله سی و دو حکم مضاربه ثانیه ای که بدون اذن مالک اجرا شده. اما در مسئله سی و یک که بحث از اینه که مضاربه ثانیه، بله، آیا عامل بعد از تمام شدن عقد مضاربه خودش با مالک میتواند یه مضاربه دومی انجام بدهد که شخص دوم عامل باشد در این مضاربه یا نمیشه؟ به عبارت دیگر، آیا همونطور که در باب اجاره و در باب جعاله تصویر داره و معقول هست که شخصی که اجیر شده برای یک مستأجر دوبار شخص دیگر را اجیر بکنه برای همون عمل مورد اجاره، اجیر شده بود یک شخص برای بناکار بنایی، ولی بعد میره شخص دیگری را پیدا میکنه، او را اجیر برای همین بنایی منزل قرار میده. یا در اجاره اعیان، مستأجر اگر اجاره کرده بود خونه را برای خود، خونه را اجاره کرده بود با یه اجرت و مبلغ معین، همین خونه ای را که اجاره کرده این را به دیگری اجاره بده. هم در اجاره و در جعاله این امر متصور هست و ترتیب اثر به او داده میشه، البته با قیود و شروطی که مثلا شرط مباشرت نشده باشه. در این دو مسئله، در حقیقت در مسئله 31 موضوع بحث اینه که در مضاربه هم اینجور هست که بعد از انجام دادن مضاربه اول عامل بیاد یه مضاربه دومی انجام بده، که در مضاربه دوم طرف عامل شخص ثانی هست، شخص دیگه هست یا در حقیقت شخص ثالث میشه، غیر از مالک و عامل اول شخص ثالث میشه، که شخص ثالث باشه یا نه. این عنوان بحث اینه. در این مسئله مرحوم سید در دو جهت بحث میکنه. یکی این که آیا اصلا این مضاربه ثانیه صحیح هست یا صحیح نیست، این یک مطلب. مطلب دیگه این که اگر مضاربه ثانیه صحیح باشد و بله مضاربه ثانیه صحیح باشد و عامل ثانی یعنی شخص ثالث کار انجام داد، تجارتش رب داشت، عامل اول سهمی از ربح حاصل بالمضاربه ثانیه را دارد یا نه، میتونه از این سهم ببره یا نه، بدون شرط و مع شرط میتونه سهم ببره از ربح حاصل از مضاربه ثانیه یا نمیتونه سهم ببره. این دو قسمت مولد بحثه، ولی در مجموع چون این وقوع مضاربه ثانیه سه صورت و سه قسم داره، مرحوم سید این دو حکم را، این دو قسمت را با توجه به این سه صورت مطرح فرموده. سه قسم برای مضاربه ثانیه تصویر میشه بحث به اونجی که مرحوم سید در متن عربه فرموده. صورت اول جایی است که عامل اول که خودش عامل در مضاربه اول بوده، مضاربه دوم که میونده با شخص ثالث، اون شخص ثالث را عامل برای مالک قرار بده، عامل برای مالک قرار بده، در حقیقت وکالتن از نایه مالک، به جای اینکه خود مالک بیاید با شخص ثالث قرارداد مضاربه ببنده، این عامل اول به جای او نیابتن وکالتن از او به شخص ثالث میگوید که تو عامل مضاربه برای مالک هستی، یعنی عقد دوم، عقد مضاربه طرف عاملش، عقد مضاربه ثانی طرف عاملش شخص ثالث هست و طرف مال طرف اول طرف دیگش خود مالک رأس المال، منتها اجرای عقد فقط از طرف عامل شد. این صورت اول اینه که عامل این شخص ثالث عامل برای مالک باشد و مستقلا هم، یعنی یک مضاربه اجرا میکنه که در این عقد دوم فقط شخص ثالث عامله. این صورت اول. صورت دوم و قسم دوم از مضاربه ثانیه جایی است که عامل اول بعد تمام شدن عقد مضاربه خودش، اجرای عقد مربوط به خودش، میآید شخص دوم را، شخص ثالث را به عنوان عامل مضاربه قرار میده، ولی نه مستقلا بلکه به عنوان شریک خودش، یعنی به شخص ثالث میگوید که من و تو با همدیگر عامل برای مالک حساب میشیم. در مضاربه اول فقط عامل اول، شخص اول که عامل اول باشه او طرف عامل بود، ولی در مضاربه ثانیه دو نفر با هم دیگر. پس مضاربه صورت دوم و قسم دوم اینه که برای این مضاربه ثانیه یک طرفش مالک رأس الماله، منتها طرف دومش که عامل هست دو نفر هستن. از یک جهت این قسم ثانی با قسم اول با همدیگه مشترک هستند، چون در قسم اولم طرف غیر عامل مالک بود، اینجا هم طرف غیر عامل مالکه. فرقشون فقط در اینه که در قسم اول بعد این مضاربه ثانیه که شخص ثالث را عامل قرار میداد مستقلا او را عامل قرار میداد، ولی در صورت ثانیه شخص ثالث را مع و شریک عامل اول قرار می‌دهد. این صورت دوم و قسم دوم. قسم سوم از مضاربه اینه که مضاربه ثانیه اینه که عامل اول بعد از اینکه خودش عامل شده برای مالک، عقد مضاربه را با شخص ثالث اجرا میکنه، به طوری که شخص ثالث عامل برای خود این عامل اول باشه. یعنی مضاربه ثانیه در قسم ثالث که دو طرف داره، طرف عامل شخص ثالث هست، طرف غیر عامل اون عامل اول هست. این سه قسم، سه نحو از مضاربه ثانیه در مسئله 31 تصویر شده. اما حکم این هر یک از این سه صورت را یا سه نحو را باید، حکم این سه نحو از جهت این که آیا صحیح هست مضاربه یا صحیح نیست، به این که عامل اول از ربح حاصل از مضاربه ثانیه سهم میبره یا سهم نمیبره، باید از این دو جهت به دو حیث بله معلوم بشه حکم این. مرحوم سید در صورت اول و در قسم اول در بیان حکم فرمود که مضاربه ثانیه در قسم اول صحیح هست، لا اشکال در صحت او، صحیح هست مضاربه ثانیه لا اشکال. منتها مضاربه ثانیه که صحیح شد، مقتضای صحت مضاربه ثانیه اینه که مضاربه اول دیگه باطل بشه. در عقد اول عامل اول طرف عامل بود در عقد مضاربه، الان که مضاربه ثانیه ایجاد کرد و شخص ثالث را عامل برای مالی قرار داد، دیگه مضاربه خودش، عقد خودش با عامل باید باطل بشه. فرموده فاسق، بله نه فوز، فرض اینکه به اذن، مسئله 31 در جایی است که این قرارداد به اذن مالک باشه، این فضولی بودن مال مسئله 32، در اینجا این به اذن او بله مالک رأس المال اول مثلا روز یک شنبه با او قرارداد مضاربه بسته، بعد این اجازه را هم به او داد که شخص ثالث را پیدا بکنه قرارداد مضاربه با او ببنده، روز دوشنبه این عامل اول اومده شخص ثالث را پیدا کرده، قرارداد مضاربه را نیابتاً از مالک با او برقرار کرده. مرحوم سید فرموده که در اینجا این مضاربه ثانیه صحیحه، شرایط صحت عقد را داره، ولی از نظر حکمی حکم این مضاربه بله فقط صحت نیست، ولی بلکه با صحت او موجب، با صحت او طبعا مضاربه اول منفسخ میشه. مختار خود مرحوم سید اینه، بله در مقابل این قول دیگه‌ای که وجود داره که در بله کلمات مرحوم صاحب جواهر و نوع محشین عروه در اینجا مطرح شده، اینه که گفتن نه، این در این همین صورت اول مضاربه دوم صحیح هست، مضاربه اول هم به حال خودش باقی هست، صحت مضاربه ثانی که محل اشکال نیست، اما اینطور نیست که صحت مضاربه ثانیه موجب بطلان مضاربه اول باشه، نه، هر دوتا سر جاش هست، هر کدوم که عمل کرد ربح حاصل از عمل خودش را سهیم و سهم داره در ربح حاصل از اون. این بعده ولی مختار مرحوم سید اینه، فرموده این که کسی بگوید که من اشاره به کلام مرحوم صاحب جواهره، اینکه احتمالی این داده بشود که مضاربه اول با وجود مضاربه ثانی باقی میماند چون منافاتی با مضاربه ثانی ندارد، این احتمال کماترا هست، قابل مساعدت نیست، ما ملتزم به این نیستیم. خب این بله این در این قسمت، اما اینکه قسم حکم اول که صحت این سنه باشه، فتوای مرحوم سید این شد که مضاربه ثانیه صحیح است، مضارع اول منفسخ میشه. اما عامه این مضارع ثانی که صحیح بود رب داشت، عام شخص ثالث رفته تجارت کرده، از ربح او نصیب دارد عامل اول یا نه؟ فرمود نه، نصیب کاری به او نداره دیگه. عامل اول که در حقیقت مضاربه خودش باطل شده با ایجاد مضاربه ثانیه، لیس للاول شیئون، اول حقی نداره مگر اینکه همون روز مثلا یک شنبه که با او قرارداد بسته بود مالک، اونجا یه کارای انجام داده باشه، کاری اگه انجام داده بابت او، خب اون ربحی اگه اون در اون روز یک شنبه تجارتی انجام داده بود، از ربح حاصل از اون تجارت سهم میبره. و الا اگه روز یک شنبه هیچ کاری انجام نداد، روز دوشنبه اومده با شخص ثالث عقد مضاربه ایجاد کرده، حقی در رب و در اجرت نداره. این بله، حقی در اجرت نداره. و اگر هم هیچ سهمی نداره، به طوری که حتی اگه اینجوری عمل بکنه، عامل اول که مضاربه را قبول کرده بود از مالک، نس قبول کرده، اگر مضاربه ثانیه را که با شخص ثالث اجرا قرارداد میبنده، سهم عامل را کمتر از نس قرار بده، سهم عامل را مثلا یک سوم قرار بده، نه همون نحوه اول دیگه، عقد خودش که روز یک شنبه با مالک بسته نس بود روز یک شنبه، ولی به این عمل نکرد، یه عقد دومی روز دوشنبه بسته با شخص ثالث، ولی در تعیین سهم برای شخص ثالث اون وقتی که خودش قبول کرده بود نس رو قبول کرده بود، کمتر از نس راضی نشد، ولی برای شخص ثالث که پیدا کرده او را مثلا ضعیف فرض کرده، سهم او را کمتر قرار داد، یک سوم مثلا سهم او قرار داد. خب این یک سوم ربح حاصل را سهم او قرار داد، دو سوم را دیگه به او معلومه که دو سوم به او داده نمیشه. مرحوم سید فرموده که اگر در مضاربه ثانیه سهم عامل را کمترم بده، اینطور نیست که بتواند مابه تفاوت را به جیب خودش ببره، بلکه مابه بقیه این یک سوم را که برای عامل قرار داده، دو سومش تماما مال مالک میشه. پس لیس للعامل اول شیئی از ربح مضاربه ثانیه، در این فرض اول لیس شیئی از او در مضاربه ثانیه، و ولو سهم عامل را کمتر قرار بده به غرض این که ما به تفاوت را بگیره، در این به این نفس صحیح نیست. فی حد نفسهی این سهم از رب را نداره، بلکه مطلب اضافه تری که در عبارت عروه در اینجا هست اینه که حتی نمیتواند در مضاربه ثانیه در همین صورت اول اینجوری قرار بده، بگه که بله من بله مضاربه اول را من قبول کرده بودم به نصف، مضاربه ثانیه را با شخص ثالث اینجور بگه یک سوم ر مال تو باشه که دو شیشم میشه، یک شیشم این بس از ر مال من باشه، نصف مال مالک باشه، سه شیشم مال مالک. حتی با اشتراط هم نمیتواند برای خودش در مضاربه ثانیه سهمی از رب تعیین بکنه. این مطلب اضافه در این قسمت اینه، فرموده که لیس للاول شیئون الا اذا کان بعدا عملا و حصل له ربهون. خب اینجا فیستایق و حصت و ذالک، و لیس له ان یشترط علی العامل ثانی شیئا من الرب بعد ان لم یکن له عمل بعد المضاربه ثانیه، بل لو جعل الحصه للعامل فی المضاربه ثانیه اقل من مشترط له فی الاولا، اونی که برای خودش شرط شده بود نصف بود، برای عامل ثانی اگه کمترم قرار بدهد که ان یکون فل اولا النس به نس و جعله ثلثا فل ثانیه لا یستحق تلک الزیاده بل ترجع الی الماله، نمیتونه برای این به زیاده به او بر نمیگرده ولو با شرط هم به او بر نمیگرده. این بله حکمی است که در این صورت اول فرموده. پس در قسم اول از مضاربه ثانیه فرموده مضاربه ثانیه صحیح است، موجب انفساق مضاربه اول میشه، مضاربه بعد به عامل اول هم هیچ سهمی از ربح حاصل از تجارت بالمضاربه ثانیه ندارد، چه شرط کرده باشه چه شرط نکرده باشه، چه از راه شرط چه غیر شرط سهمی نداره. این حکم صورت اول. صورت دوم را فرموده مضاربه ثانیه صحیح هست بلا اشکال، دو نفر با هم شریک در قسمت عامل هستن. طبعا حکم این مسئله همون حکمی است که قبلا بیان شده که در مضاربه واحده ممکنه مالک واحد باشد عامل متعدد، و همون نحوی که در اونجا گفته شده این قسم ثانی و نحوه ثانی از مضاربه ثانی هم همون حکم را داره. اما نحوه سوم و قسم سوم که عامل مضاربه عامل اول خودش را به جای مالک قرار بدهد و شخص ثالث را عامل خودش قرار بده، چنین امری فرموده صحیح نیست. اگر عملی نداشته باشد، اگر عملی نداشته باشد این عامل اول در میدان تجارت، این صحیح نیست. مضاربه ثانیه صحیح نیست که از این تعبیر به مضاربه طولیه میکنم. و اگر عمل داشته باشه در مضاربه ثانیه، این که برمیگرده به تشریق به همون قسم ثالث. در حقیقت در بیان حکم در قسم ثالث مرحوم سید فرموده یک شقش که برمیگرده به قسم ثانی، اون شقی که بر نگردد به قسم ثانی به اون جاییست که عامل اول هیچ کاری در مضاربه ثانیه انجام نده، این از نظر حکمی این مضاربه صحیح نیست، مضاربه به این کیفیت باطل. خب پس در مرحوم سید در دو قسم اول و دوم حکم به صحت کردن، در قسم سوم از انهای مضاربه ثانیه اون جایی که بر نگردد به به قسم ثانی حکم به بطلان کردن. آیا این بله این فرمایش مرحوم سید در این سه صورت به همین نحوی که فرمودن با این تفصیل تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به صورت اول و قسم اول که مفروض اینه که عامل اول معزون از نایه مالک هست، در همین مثال که روز یک شنبه خودش عامل مالک قرار گرفته، روز دوشنبه شخص ثانی را عامل مالک قرار میده، با توجه به این که معزون در اجرای عقد مضاربه ثانی هست و ولو مجری اونه ولی به وکالت از مالک این کار را انجام میده، در صحت مضاربه ثانیه کسی اشکال در این قسمت نداره. فقط بحثی که در این قسمت مطرح است اینه، یعنی اختلافی در این جهت کسی نکرد که صحیح است یا صحیح نیست. اون بحثی که در اینجا مطرح شده اینه که آیا صحت مضاربه ثانیه موجب بطلان مضاربه اول میشه یا موجب بطلان نمیشه. در این قسمت و در اون قسمت حصه رب اون محل بحثه. اما از جهت اینکه موجب بطلان میشه یا موجب بطلان نمیشه، مختار مرحوم سید اینه. بعضی از محشین عروه مثل مرحوم سید اصفهانی هم همین فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. و تعلیل کردن این فرمایش مرحوم سید را، مدعای مرحوم سید را، به این که اینا با هم دیگه تنافی داره، مضاربه ثانیه با مضاربه اول با هم دیگه تنافی داره. در مضاربه ثانیه چون عامل اول شخص ثالث را عامل مستقل قرار میده، عامل مستقل قرار میده، دیگه جمع نمیشود این عامل مستقل بودن شخص ثالث با اینکه خود عامل اول هم همچنان به عنوان عامل مضاربه قرار بگیره. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. فرموده این دوتا مضاربه با هم دیگه تنافی دارد. مقتضای مضاربه ثانیه اینه که طرف عامل فقط شخص ثالث باشه. خب وقتی فقط شخص ثالث باشه، من دیگه نمیشه هم شخص ثالث مستقلا مورد مضاربه، مورد عقد مضاربه باشه، و هم شخص اول. این وجه کلام مرحوم سید رو اینجور توضیح دادن. ولی نوع محشین در این محشین قربه در این مسئله، حاشیه‌ای که به اینجا به این قسمت از فرمایش مرحوم سید دارن اینه که نه، منافاتی بین این دو نیست. چرا منافات نیست؟ در کلام مرحوم صاحب جواهر این بیان اومده، در کلام این اعلام هم به همین صورت تقریب شده. حاصل این تقریب اینه که مضاربه عقد اذنی هست، مضمونش ترخیص اذن. ترخیص و اذن اگر نسبت به یک مورد، یک شخص محقق بشه، با ترخیص نسبت به شخص دیگه هیچ منافاتی نداره، قابل جمع با هم هستن. این دو نیستن که در با هم دیگه تنافی داشته باشن. بین اجاره که حقیقت او ترخیص نیست بلکه تملیک عمل هست مثلا، یا تملیک منفعت هست در یه موردی، با اونچه که مضمون عقد مضاربه هست تفاوته. در مثل اجاره اینها، اونجایی را که شخص دیگری را اجیر میکنه برای یک امری، این عمل عمل واحد هست. این عمل واحد را وقتی به دوش شخص خاصی میگذارد الزام میکنه، و این عمل را در عهده شخص، این شخص مالک شده، دیگه معنا نداره همین عمل را در عهده شخص دیگه مالک بشه. حقیقت اجاره مجرد اذن نیست بلکه تملیک هست. چون اونجا صحبت تملیک مال واحد مورد ملکیت دو نفر معنا نداره قرار بگیره، یا بر عهده دو نفر معنا نداره قرار بگیره. ولی در مورد مضاربه که حقیقت در مضاربه که تملیک نیست، اذن است. اذن وقت به عنوان اذن هر کدوم از اینها را میتونه در عرض هم در زمان واحد عقد مضاربه با اونها ببنده، همونطور که در به صورت طولی در دو زمان ممکنه این دو هر کدوم عامل مستقل باشه. وقت نتیجه میشه که مضاربه تا وقت مضاربه ثانی اجرا نشده بود، فقط عامل اول اگه تجارت میکرد نصیب داشت، ولی وقتی مضاربه ثانی بسته شد، هر کدوم از اینها که اقدام به تجارت کرد بعد از انجام اقدام به تجارت کرد و اون تجارت سود داشت، سود بین هما تقسیم میشه. اگه هر دوتا مشترکن هم عمل رو انجام دادن، خب هر دوتا فعل هر دو مساق عمل به مضاربه میشه. یعنی عقد دیگه، در این عقد دیگه، نه اینکه در این عقد، در این عقد فقط در این عقد مضاربه دوم فقط شخص ثالث عامله، در مستقل در مقابل شق ثانی، که در شق ثانی و نحوه ثانی عقد مضاربه ثانی را که عامل اول با شخص ثالث می‌بنده، به او میگوید که بیا با هم دیگر عامل برای برای مالک قرار بگیریم. این مستقل در مقابل شرکت در اونجاست دیگه. مستقل یعنی عامل باشه دیگه، یعنی در کنار او شریک قرار ندار. مقصود از مستقل یعنی میشه کجا؟ یه عامل اول به خاطر مضاربه ثانیه که انجام نمیدیم، یه مضاربه اولی روز یک شنبه بسته شده.
این
میتونه مستقل، میتونه یعنی احتیاجی به اون نداره.
اگر او هم عامل اول هم بخواد کار بکنه نمیتونه.
حالا عامل اول چطور کنم؟
اگر هم عامل اول بخواد کار بکنه هم عامل دوم. عامل اول که من به خودم مضاربه بستم، عامل دوم هم بیرون من هم مضاربه بستم.
اگه مال جوری باشه،
اگه
این که لازم نیست، اگه جوری باشه که هر کدوم از اینا مال رو این وسط گذاشته که در ید هر دو هست، هر کدوم از اینا میتونن این مال رو بردارن با این تجارت کنن.
مستقل جور در نمیاد. ظاهر اینکه از داره که تو مستقلن کار بکنی، ظاهرش که از اذن اولش برگشته. وگرنه به از نگشتن از اذن اول با اینکه تو میتونی مستقلن کار بکنی، آنجا جور در نمیاد.
نه دیگه، مستقلن کار کنی یعنی تو به عنوان عامل مضاربه، این قرارداد مضاربه، قرارداد بین طرفین هست، مالک
قبول بود. یعنی چه مستقلن چه با شراکت عامل اول، اگر
اگه در زمان واحد این خطاب به دو نفر بکنه، بگه هم به لفظ واحد عقد مضاربه را برای با هر دو ببنده، ولی نه به عنوان شریک، به عنوان شریک نه، یعنی به او بگه هم تو عامل مضاربه هستی، یعنی مقصود این که شریک باشه، مقصود این که لازم نیست که با او با همدیگه کار کنی، هر کدوم از شما
باید به صورت مطلق
هر کدوم از شما که این کار
شما کار بکنید، چه با هم کار بکنید من اجازه
میدم. این معناش همینه دیگه. این اونی که ما میخواییم اینه که عامل اونی که مفروض مسئله هست اینه که عامل اول شخص ثالث رو پیدا کرده، او را عامل مالک قرار داده. این موقع ببینید این صحیحه یا صحیح نیست. این
که درش اونم عامل مالک به نفع مستقل،
نه در مقابل این میگم همین صورت اول فرقش با صورت دوم اینه که در صورت دوم به این شخص ثالث میگه بیا با هم مشترکاً عامل مالک بشیم. در صورت اول این مشترکاً رو نمیگه، میگه تو عامل مضاربه هستی. اصلا اسمی از مضاربه خودش با اون نمی اسمی از اون نمیبره. نمیگه روز یک شنبه با عامل با مالک مضاربه بستم، روز دوشنبه به اون میگوید که تو عامل شخص اول هستی، عامل مالک هستی. میخوای ببینیم این صحیح است یا صحیح نیست. فهموندن که در اینجا اونی که در نوع تعلیقه اعلام در قروه در اینجا هست و همینطور در کلام مرحوم صاحب جوایی اینه که حقیقت مضاربه اذنه. وقتی که اذن شد، ترخیص به اذن قابلیت تعدد را داره. اگه الزام و تملیک بود اونجا ممکنه بود بگیم که اینجا موجب بله قابل تعدد نیست، به دو نفر قابل تقوم به دو نفر نیست، بلکه به یک نفر متقومه. ولی اینجا که تملیک نیست، اذنه. از این بالاتر بعضیا در اینجا یه اشکالی کردن، این اشکال هم جواب داده میشه. اشکال اینه که مضاربه اون چی که تا حالا خوندی که متضمنه، درست متضمنه اذنه، ولی مضمونش فقط اذن که نبود، تملیک هم بود دیگه. چون مضاربه در مضاربه مالک میگوید که معزون در اتجار هستی ولی نصفه مال تو باشه. به عامل دوم این مضاربه مجرد اذن نیست، بلکه اذن مشتمل بر تملیکه. خب اگه تملیک در باب اجاره مضر بود، قابل تعدد نبود، در اینجا مضره. جوابی که از این اشکال داده میشه این که بله متضمن تملیک هست، ولی تملیکش به نحو مطلق و منجز که نیست، تملیکش به نحو مراعا و معلقه. وقتی به نحو مراعا و معلق بود میشه مثل جعاله دیگه. در باب جعاله شخص که میگه من رد زالتی فلاو کذا، به یک نفر که نمیگه، که هر به هر نفری به صورت معلق میگه هر کسی که این کار رو انجام داد، من متعهد به این هستم که هر کسی که اومده این گم شده مرا پیدا بکنه، نصف او را به او میدم. خب اینجا اذن در کار داده شده که پیدا کردن گم شده هست. تعهد به تملیک هم هست، ولی تملیک معلق بر انجام عمل. خب اینجا هم در عقد مضاربه مالک در حقیقت بعد از تمام شدن عقد مضاربه، عقد دوم و مضاربه ثانی، کنه مالک به هر دو نفر میگه هر کدوم از شماها که مستقل هم هستید، لازم نیست با هم کار کنید، هر کدوم از شما که با مال من تجارت کردید، نصف سود حاصل از تجارت مال شما میشه دیگه. پس اینجور جواب داده شده از کلام مرحوم سید که چون در حقیقت مضاربه، حقیقت مضاربه اذنه و ترخیصه، نه الزام، الزامی در کار نیست، ترخیص هست، ترخیص قابل تعدد به لحاظ افراد، هم به این اجازه بده این کار رو انجام بده، هم به دیگری اجازه بده. با اجاره قیاس نمیشه، در اجاره بله اگر عمل را به دوش یک نفر گذاشته دیگه معنا نداره اون عمل را به دوش دیگری بذاره، یا اگر منفعت را تملیک به یک شخص کرده معنا نداره دیگه، منفعت دیگری وجود نداره که او را بخواد تملیک به دیگری بکنه. قیاس مضاربه به اجاره صحیح نیست. این فرمایش، این جوابی است که در حقیقت یا اشکالی است که به مرحوم سید دارن، هم از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه، هم از کلام محشین عروه استفاده میشه.
این عامل اول که داره با عامل دوم قرار داد میبنده، یا میخواد کار بکنه یا نمیخواد کار بکنه. اگر میخواد کار بکنه که میشه مثل همون صورت دوم که شراکتی میشه، اگر نمیخواد کار بکنه پس دیگه بحث
نه شراکتی میشه، یعنی دو تا
میشن دیگه. اگر میخواد کار بکنه با این مالی که مالش بهش داده، با این میشه شراکت، میشه
نه یعنی به مختص نه، فرق دومی اینه که در دومی این مضاربه ثانیه خودش متضمن شراکته، خودش متضمن شراکته. اون وقت این بعدا در همون سوره ثانیه گفته میشه، اگر کسی مثل مرحوم سید که میگه مضاربه در صورت اول میگه مضاربه اول باطل میشه، مضاربه دوم صحیحه، در صورت دوم که میگه مضاربه دوم صحیحه، مضاربه اول رو باطل میدونه، یعنی مضاربه اول باطل میشه، خود مضاربه ثانیه متضمن شرکته. مضاربه اول متضمن این بود که مستقلا این کار رو انجام بده، این مضاربه ثانیه با مضاربه اول نمی سازه، مضاربه ثانیه واقع میشه، مضاربه اول باطل میشه. بر این اساس این که شما می فرمایید که عامل اول میخواد کار بکنه یا میخواد کار نکنه، درسته این دو صورت داره، ولی علایاله این کلام در این که مضاربه ثانیه که بسته شده، مضمون مضاربه ثانیه چیه؟ عامل در او مستقل یا شریکه؟ یه وقتی میگید از جمع بین مضاربتین شرکت درست میشه، این یه حرفه، حرف دیگه اینه که نه، با خود مضاربه ثانیه شرکت درست میشه. اگر مضاربه ثانیه فقط جهت شرکت در او عقد نشده باشه، بلکه عامل شخص ثالث مستقل قرار داده شده، خب از خود مضاربه ثانیه که شرکت به دست نمیاد. بله اگه بگیم مضاربه اولم باقیه، مضاربه دومم باقی صحیح است، جمع این دوتا مضاربه شرکت رو داره.